گروه همسالش بیشتر قرار بدن، به نظرم کمک شایانی میتونن بکنن به آرامشش. نکته بعد این سرگرم سازیه، یعنی هرچی مشغولیتش هم بیشتر بشه، سرش بیشتر گرم باشه، باز اینم منجر به این میشه که اون استراب ها و فشارهای روش کاهش پیدا بکنه و به یه آرامش نسبی دست پیدا بکنه که لکنت هم به تدریج از او دور بشه. لذا این سه تا موضوع رو جدی بگیرن، به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه.
سپاس از همراهی شما با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان امروز. خیلی ممنونم استاد، سپاس گذاریم. انشاءالله سعادتی باشه، هفته های بعدی هم در کنارمون باشه.
انشاءالله.
خیلی ممنونم مردم ایران، خیلی ممنونم هموطنان عزیزم. انشاءالله که در مسیر تربیت فرزند و پرورش کودکی صالح و آینده سازان ایران زمین موفق و پیروز باشید که هر لحظهش براتون افتخار باشه. ضمن تسلیت مجدد ایام فاطمیه، شهادت مظلومانه ی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. انشاءالله که بانوی دو عالم شفیع هممون باشه و دستگیرمون باشه در مسیر فرزند
نمیشه. سر خاکتم نیان به یادتی، داغ مادر که فراموش نمیشه. صحیفه استقامت صاحب روز قیامت، تو با همون چادر خاکی شن نزول ما ادراکی،
رسانه دین صدا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را،
پاینده باد ایران. و درود بر شما ایرانیان سربلند و سرفراز. هموطنان خوب، همشنوندگان ارجمند رادیو معارف، ساعت 16:34 دقیقه هست و دوشنبه 3 آذر 1404، 3 جمادی الثانی 1447. باز هم دهه فاطمیه و امروز که سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله که عزاداری هاتون در این ایام مقبول درگاه الهی باشه. اما تا ساعت 17 که زمان پخش برنامه زنده به رنگ خداست، برنامه داریم با نام رواق معرفت. حجت الاسلام و المسلمین شاکرین در این برنامه صحبت میکنن، موضوعش هم بررسی الحاد جدید در زیست شناسی و نظریه داروین هست. 24 دقیقه رواق معرفت رو میشنویم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و بحث در حوزه الحاد جدید تحت عنوان الحاد علمی که چند برنامه است که با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین از اساتید حوزه علمی قم و دانشگاه ها که در عرصه مباحث دین پژوهی سالهای سال که جناب استاد ورود دارن، آثار متعددی رو در حوزه های مسائل مختلف و حوزه دین پژوهی به عرصه نشر راه دادن. در حوزه الحاد هم جناب استاد شاکرین خب یک دهه است که فعالیت‌های جدی دارن و 4 اثر رو در زمینه نقد الحاد جدید یا الحاد علمی به حوزه نشر و علاقمندان به این مباحث عرضه کردن. از این جهت قبول زحمت میکنن و در مباحثی که ناظر به الحاد جدیده تا کنون ما به جناب استاد زحمت دادیم که در مجال امروز هم در خدمت ایشون در استدیوی برنامه رواق معرفت هستیم. در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عرض خسته نباشید به همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام.
ما در چند برنامه اخیر در حوزه الحاد علمی و نقد اون وارد بحث زیستشناسی تکاملی یا فرگشتی شدیم، بحثی که تحت عنوان نظریه تکاملی داروین مطرح. مقدماتی رو اشاره کردید، بعد در تبیین نظریه داروین و اصول فکری نظریه داروین در حوزه زیستشناسی تکاملی مباحث رو اشاره کردید و از چند اصل جدی در نظریه تکامل داروین یاد کردید و بعد وارد شواهد نظریه داروین شدیم. یکی از شواهد جدی که در برنامه قبل مطرح کردید بحثی بود که تحت عنوان نظریه تلفیق نوین مطرح میشه. من در انتهای برنامه قبل چون فرصتم نشد میخواستم اشاره کنم که آیا همین نظریه تلفیق نوین ناظر به این نو داروینیسم است که مطرح میشه، چون دو تا اصطلاح رایج رو ما داریم، نظریه تکاملی داروین که تحت عنوان داروینیسم مطرح میشه و بحث نو داروینیسم یا داروینی های جدید که از نظریه داروین دفاع میکنن. آیا این نظریه تلفیق نوین همونه؟ این رو خواستم بپرسم که انشاءالله در این بخش از برنامه شما جواب این سوال من رو بدید. و در ادامه گفتید شواهد مخالفی که وجود داره و نکاتی که طیف مخالفین اشاره میکنه.
تلفیق نوین رو اصطلاحا بهش نظریه نمیگن.
بله.
ولی یه اتفاقیه که افتاده و تونسته نظریه تکامل رو ارتقا بده و پایه‌هاش رو محکم‌تر کنه، کارآمدش رو بالا ببره، کارایش رو. حالا این داروینیسم و نئو داروینیسم دو تا اصطلاحه که گاهی در معنای مزیق و خاصی به کار میره، گاهی در یه معنای موسعی به کار میره. وقتی میگیم داروینیسم، معنای مزیقش یعنی تو حوزه زیست شناسیه، یعنی اون نگرهی که در حوزه زیست شناسی نظریه تکامل داروین رو مبنا قرار میده برای در واقع تبیین چگونگی پیدایش تنوع در زیستندگان.
بله.
اما معنای عام‌ترش یه بار ایدئولوژیک و فلسفی داره که در واقع نظریه تکامل رو یک پایه جهانبینی قرار میده و پایه ایدئولوژی قرار میده. این بار فلسفی پیدا میکنه و دیگه از صرف یک نظریه زیست شناختی میاد بیرون. البته این اتفاق بیشتر در نو داروینیسم اتفاق افتاده. نو داروینیسم چیه؟ یا داروینیسم جدید؟ نو داروینیسم در واقع محصول همون تلفیق نوین هست. یعنی وقتی که نظریه تکامل داروین با ژنتیک مندلی تلفیق میشن، یه سنتز پدید میاد که بشکن سنتز تکاملی مدرن، یعنی یه سنتز جدیدی پدید میاد و این سنتز هست که خب من توضیحاتی دادم در موردش که چه اتفاقاتی افتاد و چه پیامدهایی داشت و از چه جهاتی تونست نظریه تکامل رو بارور کنه، تکامل ببخشه و مشکلاتش رو برطرف کنه و قدرت تبیینیش هم بالا ببره. و وقتی تونست قدرت تبیینش رو بالا ببره، این زمینه شد که جمعی این رو بتونن در واقع پایگاه یک جهانبینی و یک ایدئولوژی قرارش بدن. و این نئوداروینیسم در معنای عام خودش بیشتر به این توجه داره، یعنی نگره داروینی که بعد از تلفیق نوین شکل گرفته و از زیست شناسی هم دیگه بیرون اومده، از لاک زیست شناسی آمده بیرون، اون یه پایه شده برای اینکه این رو بتونه زیر ساخت یک جهانبینی و یک ایدئولوژی قرار بده و اونقدر تو این قضیه افراط پیش آمده. ببینید اینجا دیگه حسابش از زیست شناسی جدا میشه، یعنی ممکنه کسی در زیست شناسی نو داروینیست باشه، یعنی تلفیق نوین رو قبول داره، زیست شناسی رو
میپذیره،
بعد از اون ترکیبی که پیدا کرد داره تو زیست شناسی باش کار میکنه، اما پاشم از حوزه زیست شناسی فراتر نمیذاره و لذا میتونه یه انسان دیندارم باشه، یه انسانی باشه تو مسائل انسانی نظری تکامل دخالت نده. اما اون نوع داروینیزم فلسفی یا داروینیزم فلسفی میاد دیگه این رو از یه نظریه زیستی فراتر میبره.
اون بس که از آقای نصر در برنامه قبل کردی.
آقای نصر جنبه ایدئولوژیکش رو مطرح کردن و گفتن که این الان شده در واقع بنیاد تمدن غرب، به طوری که اگر این نظریه تکامل فرو بریزه تمدن غرب هم دیگه فرو میپاشه. اما علاوه بر نگاه تمدنی، یه نگاه عمیق‌تری هم وجود داره که اصلا اومده این نظریه تکامل رو به تعبیر آقای دنیل دنت کرده یک اسید جهانی که همه چیز رو در خودش فرو میبره، همه چیز رو میپوسونه، به هر چی بخوره اون رو داغونش میکنه و خودش رو جایگزین میکنه. ببینید الان ما با این پدیده در غرب روبرو هستیم و اون چیزی هم که در واقع ما باش مواجهه داریم و مشکل داریم اینه، نه خود نظریه داروین یا خود تلفیق نوین به عنوان
نظریه
زیست شناختی. بله، اونا مشکلی ندارن، اونا کار علمی داره میشه. درست. ولی اینجا تا اونجایی پیش رفته که شما ببینید حتی دیگه معرفت شناسی تکاملی،
اخلاق تکاملی،
اخلاق و اینا که روبنان معرفت شناسی بینید زیربنای همه چیزه، حتی اینو شده تکاملی. البته این به این معنی نیست که همه تو غرب رفتن به این سمت. خوب دقت کنید، تو غربم بسیار زیاد هستن کسان
مخالف
این حرفا رو قبول ندارن، ولی این جریان ها شکل گرفته و داره کار میکنه و داره خط میده و داره رهبری میکنه بالاخره هم
جهت‌گیری کلان با این نظریه
هم است. توی مسیر علم داره کار میکنه و دخالت میکنه، مثلا دین، حتی دین رو اومدن روی این، و حتی مثلا به خیلی نظریات الان شناختی دین که در غرب هست روی کردهایی شده که از طریق اون اومدن، و نکاتی هم که مطرح میکنن در واقع خب خیلی آسیبزاست که اونو بعدن توی علوم شناختی
اشاره میکنه،
باید بهش توجه
انشالله. خب جناب استاد، این سوال من صاحب شد، این بخش از برنامه کلم در پاسخ این بسیاری، خب چون بحث مهمیه، زیاد بحث نو داروینیسم رو میشنویم، خواستم بدونم که در ادامه همون بحث داروینیسم یا نگاه جدیدی که خب توضیحات از داری خیلی خوب و دقیق هم مناظره بید، ما فرصتی از تکانده محترم بگیم تا در بخش بعدی برنامه که ناظر به شواهد خلاف نظریه داروین بوده میخواییم بحث رو دنبال کنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رباط معرفت با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. برنامه رواق معرفت رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز در ادامه بحثایی که ناظر به زیستشناسی تکاملی داروین در ادامه مباحث نقد الحاد جدید با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد حمیدرضا شاکرین مباحث رو تقدیم شما می‌کردیم. توضیحات خوبی رو جناب استاد در بخش اول برنامه امروز ناظر به نظریه داروین دادن. خب جناب استاد، بحثمون ناظر به شواهد نظریه داروین بود که خب اشاره کردیم در برنامه قبل و توضیحات تکمیلی که در بخش اول برنامه امروز داشتیم، بنا بود که شواهد خلاف رو هم مطرح کنید.
بله، ببینید، من به جای تعبیر شواهد خلاف که البته مطالبی است که شواهد خلاف جزئی از اون قرار میگیره و اون مشکلات و کاستی ها و دشواری های این نظریه تکامل هست.
درسته؟
که بخشش هم همون شواهد خلاف میشه. این رو یه مقداری میخوام عرض کنم. ببینید، نظریه تکامل داروین از سویه های مختلف و جنبه های مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته. از قبلم اصل نظریه تکامل همین طور بوده، شاید قبلن هم اشاره کرده باشم، مخالفت هایی که با این نظریه می شده خیلی کمتر از پایگاه دینی بوده، بیشتر از پایگاه علمی بوده. حالا حتی بعد از تلفیق نوین هم که صورت گرفت و تونست خیلی این نظریه رو ارتقا بده، ولی همچنان یه سری مشکلات جدی هم مطرح هست. و اون چیه؟ یک سری اشکالات رو از منظر فلسفه علمی مطرح کردن بعضی ها. یکی از چیزهایی که گفتن اینه که این نظریه دوریه و یا به تعبیر دیگری همانگویانه است، توتولوژیکه. یعنی چه؟ میگن ببینید، شما طبق نظریه تکامل چی باقی میمونه؟
در حوزه موجودات زنده چون
تو موجودات زنده اومد نظریه تکامل داروین یه مشکلی رو مطرح کرد، بس تنازع بقا.
بله.
بعد تو این تنازع بقا گفت کی باقی میمونه؟ اسلحه.
بله.
اسلحه کیه؟ اونی که با شرایط محیطی سازگارتر باشه. یا ببینید، این چی به ما دست ما میده؟ ما میگیم چی میمونه؟ اونی که اسلحه. میگیم اینی که مونده چرا مونده؟ چون اسلحه بوده. ببینید، این هیچ چیزی دست ما نمیده. اسلحه اونیه که باقی میمونه، اونی که باقی میمونه اونی که اسلحه. ببینید، علم باید به ما یه کلیدی بده که قفلی رو باز کنه، من بتونم بگم آقا این مسئله اینجوری حل میشه، راه حل این مسئله اینه، اگر این اتفاق بیفته بعد این خواهد شد. برای رسیدن به اون راه چیه؟ این هیچی دستمون نمیده، اسلحه میمونه، اونی که میمونه اسلحه. خب حالا من چه کار کنم این وسط؟ این که نمیاد به من راهنمایی کنه بگه این موجب بقاست. نه، یه عنوان کلی انتزاعی به من میده، میگه اونی که اسلحه. خب این که به درد من نمیخوره، علم باید راهنمای عمل باشه، من بتونم باشه این کار رو بکنم. وقتی که به شما میگن که مثلا فرض کنید جاذبه زمین این مقداره، این عامل میتونه مثلا بر این جاذبه غلبه بکنه، شما میتونید برنامه ریزی کنید و مثلا چیکار کنید؟ هواپیما بسازید. وقتی اینشتین میاد میگه E=MC2، شما میتونید بر اساس این بیاید توی زمینهای مختلف، کشاورزی، طب، حتی جنگ افزارها، تو هواپیما سازی، اینا بیاید محاسبات دقیقی بکنید و کارتون انجام بدید، فراورده داشته باشید. اما اینکه انصب باقی مونه، با اون که باقی مونده انصبه، چه فراوردهی برای من
بخوام اگر چوش. یه جوری همراهی کنیم با نظریه داروین دفاعی صورت بدیم، بر اساس اون توضیحاتی که در دو سه برنامه قبل در باب اصول فکری نظریه تکامل اشاره میکردید، بالاخره توی موجودات زنده اونی که تو تنازع بقا اونیه که قوت بیشتری برای سازگاری با محیط داره و باقی میمونه. خب خود همین سازگاری با محیط در واقع ما داریم اینجا با الفاظ یه جوری بازی نمی کنیم. باقی ماندن یعنی چی؟ و یعنی خب اونی که قوت بیشتری برای سازگاری با محیط داشته دیگه. دیگه اینجا مثلا دور پیش نمیاد دیگه.
خود به لحاظ مفهومی مفهوم باقی ماندن روشنه.
بله.
اینا تعریف خاصم داره توی باقی ماندن، صرفا بقاء فرد نیست. خوب دقت کن. باقی ماندن به این معنا اصلا نظری تکامل با فرد کار نداره، با جمعیت سر و کار داره. با بقا یعنی اینکه افراد یعنی گروه‌های در جمعیت، جمعیت از سه تا به بالاست دیگه، این بتونه در واقع زادآوری داشته باشه، تولید مثل کنه و تکثیر کنه خودش رو. این بقا منظور این هست. عرضم بزرگ شریفتون. خب این به لازم مفهومی روشنه، ولی خوب دقت کنید یه مثال بزنم تا یه مقدار این روشن‌تر بشه. شما گاهی دیدید یه اتفاقی میفته میمونید توش که چرا اینجوری شد؟ دیدید بعضی ها میان خیلی جست انگار روشن فکرانه و عالم معابانه به خودشون میگیرن، میگن حتما یه علتی داره. خب این حتما یه علتی داره حرف غلطی نیست، اما
علتش چیه؟ علتش چیه؟
بس اینه که بگیم واقعا علت چی بود. شما اون که انسبه میمانه، خب بس در اینه که شما بیاید مشخص کنید، بگید که این شرایط باعث میشه این امور موجب بقا بشه.
خب اینا نمیگه تو زیست شناسی تکامل داره.
خب دقت کنی، یه بس اینه که زیست شناسی اینا رو میگه یا نه، یه بس اینه که خود نظریه تکامل
نظریشون مثلا
چیه. ببینید این تا اینجا که این نظریه داره برای ما میگه هیچی نداره، اما بعد برم بگردم ببینم که آیا چه عواملی موجب بقا میشه، و تازه الان زیستشناسی به این نتیجه رسیده که فقط سازگاری نیست عامل بقا،
عوامل دیگری هم هست.
اصلا مشکل فقط تنازع نیست، خیلی چیزا تو زیست شناسی هست که اینا رو برای ما توضیح میده. بس این تو زیست شناسی خیلی حرفا هست، ما داریم این نظریه و این مدعا رو داریم میگیم که این از اصول نظریه تکامله، این در واقع چیزی دست نمیده و این یه بیان دوری و همان گویان است. این یه اشکالیه که گرفتن.
ما دو سه دقیقه هم بیشتر به انترای برنامه فرصت داریم.
یه چیز دیگه ای که مطرح کردند اینه که ما قبلا شواهد رو گفتیم، یعنی اتفاقا یه مشکل این نظر اینه که شواهد تجربی کافی نداره.
درسته؟
ببینید در علم، چون روش علم روش تجربیه دیگه،
بله،
اینجور نیست که هر با یه چند تا شاهد شما بتونید یه نظریه رو
اثبات
تثبیت بکنید، حالا اثبات یا تأیید هر چی در اینجا. ببینید اینجور نیست که چند تا شاهد. ببینید در علم وقتی میگن روش تجربی، مشاهده، نمیدونم شواهد، این باید آزمون تجربی اینه،
تکرار پذیری،
شواهد کنترل شده و تکرار شونده باشه.
درسته.
خوب دقت کنید، یعنی چه کنترل شده؟ من میام میگم که علت مثلا فرض کنید که ایکس وای هست، کی این از نظر علمی تأیید شده یا اثبات شده؟ وقتی که من تمام فروض محتمل رو در نظر بگیرم، مثلا 10 فرض هست، به عبارت دیگر من اینجا یه متغیر وابسته دارم و اون ایکسه، 10 متغیر مستقل دارم، من بتونم تو آزمایش کنترل کنم، وقتی تو اون 10 فرضی که دارم یکیش وای هست، من بتونم اون 9 دیگه رو کنترل کنم که اونا اثر نگذارن، بتونم ایزوله کنم وای رو، ببرم توی آزمایشگاه آزمایش کنم ببینم که این نتیجه داد یا نه.
بله.
بعدم بارها بارها اینو به صورت ایزوله تکرار کنم ببینم اون اتفاق میفته یا نمیفته.
بله.
خب اینجا که شما نمیتونید این کار رو کنید، شما میتونید ایزوله کنید، شما میتونید تمام متغیرهای وابسته رو کنترل کنید، یکیشو بیارید
که سبب مثلا ایجاد برای یه موجودی بشه،
این که نمیشه.
بله
تو انتخاب مصنوعی میتونید این کارو بکنید، خیلی محدود.
بله.
خیلی محدود. و بعدم نگاه میکنید که میبینید که این مواردی هم که به عنوان شاهد آوردید، این ادعا که شما کل تنوعات زیستی رو میخواید از این مجرا عبور بدید، این شواهد خیلی کمه براش. از بیرون نگاه میکنی ممکن بگه آقا من انبوهی از شواهد آوردم، این انبوه شواهد باید به تناسب با گستردگی این نظریه دیده بشه.
بله.
این برای امر جزئی نیست، شما کل تنوعات زیستی رو میخواید از این مجرا، این شواهدتون در این زمینه
کافی
خیلی
نیست.
کمه.
درست.
حالا باشه، انشالله موارد متعدد دیگه ای هست که باید
در برنامه بعدی انشالله بحث مشکلات و کاستی ها و در واقع دشواری های نظریه تکاملی داروین رو در ادامه در مجله آینده انشاءالله تقدیم شنوندگان محترم میکنیم. در مجله امروز در ادامه تحلیل و بررسی دیدگاه زیستشناسی تکاملی داروین، جناب استاد شاکرین توضیحات خوبی رو دادن و در بخش پایانی برخی از مشکلات نظریه ایشون رو اشاره کردن که هم از منظر فلسفه علم چالش جدی داره و هم از منظر شواهد تجربی که آیا شواهد کافی برای اثبات نظریه وجود داره یا نه، که اشاره کردیم که شواهد کافی برای اثبات این نظریه وجود نداره، و نکات دیگه‌ای در باب مشکلات نظریه داروین که انشاءالله در فرصت آینده تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. جناب استاد شاکرین تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز، و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد.
گنجد دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار.